صفحه 193. بعد ما خودمان را به درازی تاریک سکو رسوندیم و خانم آمریکایی خودش را به دست یکی از سه آدم شرکت کوک سپرد و او گفت: خانم یه لحظه صبر کنین تا من اسمتون رو پیدا کنم. باربری چرخ دستیش را آورد و ساکو را روی هم تلمبار کرد و زن من خداحافظی کرد و من هم با خانم آمریکایی که اسمش را آدم شرکت کوک توی یک برگ ماشین شده از لابلای یک دسته کاغذ ماشین شده پیدا کرد و کاغذها را باز توی جیبش گذاشت خداحافظی کردم. ما به دنبال باربر راه افتادیم. او چرخ دستی را در طول سکوی سیمانی کنار قطار می‌برد. بالاخره به دروازه رسیدیم و مردی بلیط‌ها را گرفت. من و زنم به پاریس برمیگشتیم تا هر کدام محل اقامت جداگانه‌ای برای خودمان بگیریم. صفحه 195. در سرزمین دیگر. سراسر پاییز جنگ ادامه داشت، اما ما دیگر در آن شرکت نداشتیم. فصل پاییز محیط میلان سرد بود و هوا خیلی زود رو به تاریکی می‌گذاشت. سپس چراغ‌ها روشن می‌شد و تماشای ویترین مغازه‌ها دلچسب بود. شکارهای زیادی بیرون مغازه‌ها آویزان کرده بودند و برف لابلای خز روباه‌ها رو سفید کرده بود و باد دم آنها رو تکان می‌داد. گوزن‌ها سفت و سخت و سنگین و توخالی بودند و پرنده‌های کوچک توی باد به این طرف و آن طرف تکان می‌خوردند و باد پرهایشان رو برمی‌گرداند. پاییز سردی بود و باد از طرف کوها می‌وزید. ما هر روز بعد از ظهر توی بیمارستان بودیم و در تاریک و روشن هوا از راه‌های مختلف شهر را زیر پا می‌گذاشتیم و به بیمارستان می‌رسیدیم. دو راه از کنار کانال می‌گذشت که طولانی بود. با وجود این همیشه می‌بایست از روی یکی از پل‌های کانال می‌گذشتیم و وارد بیمارستان می‌شدیم. از سه پل کانال یکی را انتخاب می‌کردیم. روی یکی از پل‌ها زنی بلوط بوداده می‌فروخت. جلوی آتش زغال که می‌ایستادیم گرم بود و بلوط‌ها توی جیب من گرم می‌ماند. بیمارستان خیلی قدیمی و خیلی زیبا بود. آدم از یک دروازه وارد می‌شد، از حیاط می‌گذشت و از دروازه دیگر در طرف دیگر به ساختمان می‌رسید. معمولاً با تشییع جنازه‌ای روبرو می‌شدیم که از حیاط شروع می‌شد. پشت بیمارستان قدیمی پاویون‌های آجری نوساز قرار داشت. در همین جا بود که ما هر روز بعد از ظهر جمع می‌شدیم و با ادب و علاقه زیاد به موضوع مورد نظرمان می‌پرداختیم و روی دستگاهی می‌نشستیم که قرار بود وضع ما را تغییر دهند. دکتر بالای سر دستگاهی آمد که من رویش نشسته بودم و گفت: پیش از جنگ چه کاری رو بیشتر از همه دوست داشتین؟ ورزش میکردین؟ گفتم: بله، فوتبال بازی میکردم. گفت: خب پس اینو بدونین که دوباره بهتر از همیشه میتونین فوتبال بازی کنین. زانوی من خم نمیشد و پایم که ماهیچه ساق رو نداشت موقع راه رفتن سیخ بود و دستگاه قرار بود زانویم رو خم کند و مثل راندن سه چرخه به حرکت درآورد. اما زانو خم نمیشد و وقتی دستگاه به جایی میرسید که میبایست زانو را خم کند به لرزش در میآمد. دکتر میگفت: اینها میگذره، شما جوان خوششانسی هستین، چیزی نمیگذره، که مثل یه قهرمان فوتبال بازی میکنین. روی دستگاه دیگر سرگردی قرار می گرفت که دست کوچکی شبیه دست بچه ها داشت. همانطور که دکتر دست او را معاینه می کرد، دستی که لای دو تسمی چرمی قرار داشت و بالا و پایین می رفت و انگشتان سیخ شده را به تکان در می آورد، به من چشمک زد و گفت: جناب دکتر سروان، من هم میتونم فوتبال بازی کنم. سرگرد شمشیرباز ماهری بود و پیش از جنگ بزرگترین شمشیرباز ایتالیا شناخته میشد. دکتر به پس اتاق آنجا که دفترش بود رفت و عکسی را آورد که در آن دستی کم و بیش به کوچکی دست سرگرد دیده میشد و قبل و بعد از معالجه با دستگاه را که بزرگتر شده بود نشان میداد. سرگرد عکس را با دست سالمش گرفت، به دقت نگاهی به آن انداخت و گفت: تو جنگ مجروح شده؟ دکتر گفت: تو حادثه ناشی از کار. سرگرد گفت: خیلی جالبه، خیلی جالبه، و عکس را به دست دکتر داد. شما امیدوارین؟ سرگرد گفت: نه. بچه ها که آنجا جمع می شدن سه نفر بودن و همه کوابی سن و سال مرا داشتن. هر سه نفرشان اهل میلان بودن. یکیشان قرار بود وکیل شود، یکیشان نقاش و یکیشان ارتشی. کارمون که با دستگاه تمام می شد، گاهی به اتفاق هم قدم زنان بر می گشتیم و می رفتیم کافه کاوا که چسبیده به کافه اسکالا بود و چون چهار نفری با هم بودیم از راه میان بر، یعنی از محله کمونیست ها می انداختیم می رفتیم. آدم های آنجا چشم دیدن ما را نداشتن چون ما افسر بودیم و همانطور که می گذشتیم یک نفر از توی مغازه شراب فروشی داد می کشید: مرگ بر هرچی افسریم. یکی دیگر از بچه هایی که گاهی با ما قدم می زد و جمع ما به پنج نفر می رسید، دستمال ابریشمی سیاه به صورتش می بست چون وقتها دماغ نداشت و قرار بود صورتش رو ترمیم کنند. و از آکادمی نظامی برای اولین بار یک راست به جبهه رفته بود و همون ساعت اول ورودش به جبهه مجروح شده بود. صورتش رو ترمیم کردم، اما او از یک خانواده اسم و رسمدار بود و دماغش آنطور که می‌خواستند به شکل اولش نشد. او سپس راهی آمریکای جنوبی شد و توی بانکی به کار مشغول شد، اما این موضوع مربوط به خیلی قدیم بود و بعد هیچ کدام از ما خبری از او نداشتیم. چیزی که می‌دونستیم این بود که همیشه جنگ بود و ما دیگر در آن شرکت نداشتیم. ما همه مدال‌های مشابهی داشتیم به جز جوانی که نوار سیاه ابریشمی به صورتش می‌بست. آخر و آنقدرها جبهه نمانده بود تا مدال بگیرد. جوان بلندقدی که چهره رنگ پریده‌ای داشت و قرار بود وکیل شود، ستوان افتخاری بود و از مدال‌هایی که ما هر کدام یکی داشتیم او سه تا داشت. مدت‌های طولانی با مرگ دست و پنجه نرم کرده بود و اندکی گوشه‌گیر بود. ما همه اندکی گوشه‌گیر بودیم و هیچ گونه وابستگی به هم نداشتیم، جز آن که هر روز بعد از ظهر توی بیمارستان جمع می‌شدیم. هر چند در سر راهمان به کوبا قسمت ناجور شهر را زیر پا می‌گذاشتیم و از توی تاریکی می‌رفتیم. مغازه‌های شراب فروشی را می‌دیدیم که چراغ‌هایشان روشن است و صدای ساز و آواز از آنها شنیده می‌شود. گاهی ناگزیر بودیم از توی خیابان عبور کنیم، چون مردها و زنها آنجا توی پیاده رو جمع می شدن و ما مجبور بودیم به زحمت از لابلایشان عبور کنیم و احساس می کردیم اتفاقی افتاده که آنها، یعنی آدمهایی که چشم دیدن ما را نداشتن، از آن بی‌خبرند و همین موضوع ما را به هم پیوند می داد. برای همین بود که ما همه قدر کافی کوبا را می دانستیم. توی کافه گرم و دنج بود و خیلی روشن نبود و در بعضی ساعتها شلوغ و پر از دود بود و زنهای آنجا پشت میزها نشسته بودند و روزنامه‌های مصور لای چوب روزنامه گیر از دیوار آویزان بود. زنهای کافه کوبا خیلی میهن پرست بودند و من پی بردم که توی ایتالیا آدمهایی که میهن پرستر از همه اند زنهای کافه اند و معتقدم که هنوز هم میهن پرستند. بچه هان اوائل مدال های من برایشان بسیار با ارزش بود و می پرسیدن چه کار کردم که آن مدال ها را گرفتم. آن وقت من مدارکی را به آنها نشان می دادم که با زبانی بسیار زیبا نوشته شده بود و از برادری و فداکاری نقل کرده بود. اما اگر آدم عبارت پردازی ها را کنار می گذاشت، مضمون واقعیش این بود که چون آمریکایی بودم این مدال ها را به من دادن. بعد از آن بود که رفتارشان اندکی با من تغییر کرد. هرچند من در برابر بیگانگان دوست به حساب می آمدم، من دوستشان بودم، اما بعد از آن که آنها تقدیرنامه ها را خواندند با من آن گرمی همیشگی را نداشتند، چون با مال آنها فرق داشت. آنها برای گرفتن مدال کارهای دیگری کرده بودند. درست بود که من مجروح شده بودم، اما ما همه می دانستیم که مجروح شدن چیزی جز تصادف نیست. هرچند من از مدال‌هایم خجالت نمی کشیدم و حتی گاهی بعد از بالا انداختن کوکتل در خیال تمام کارهایی را تصور می کردم انجام دادم که آنها برای به دست آوردن مدال انجام داده بودم. اما همانطوری که توی شب و توی آن باد که مغازه ها بسته بود قدم زنان به طرف خانه می رفتم و سعی می کردم از نزدیک چراغ های خیابان عبور کنم، می دانستم که توانایی انجام چنین کارهایی را نداشتم. راستی راستی از مردن می ترسیدم و اغلب شبها که تک و تنها در تخت دراز می کشیدم از ترس مردن به خود می لرزیدم و به این موضوع فکر می کردم که اگر دوباره به جبهه برگردم آن وقت چه به روزم می آید. سه جوانی که مدال گرفته بودند حال باز شکاری را داشتند و من باز شکاری نبودم، هرچند ممکن بود در نظر آدم‌هایی که چیزی شکار نکردند باز باشم. آنها، یعنی آن سه نفر، از همه چیز خبر داشتند و بنابراین ما از هم دور شدیم. اما رابطه من با جوانی که روز اول ورودش به جبهه مجروح شده بود دوستانه باقی ماند. علتش هم این بود که نمی‌دانست چه عذاب درآمده و بنابراین کسی کاه توی آخرش نمی‌کرد و من به این علت از او خوشم می‌آمد که خودش هم نمی‌دانست باز عذاب در نیامده است. سرگردی که شمشیر باز ماهری بود به شجاعت اعتقاد نداشت و در مدتی که روی دستگاه قرار می گرفت بیشتر وقتش را صرف اصلاح غلط‌های دستوری من می کرد. از ایتالیایی حرف زدن من تعریف می کرد و ما خیلی راحت با هم حرف می زدیم. یک روز گفتم که زبان ایتالیایی اونقدر آسان است که علاقه من را جلب نمی کند. هر حرفی رو خیلی راحت میتوان بر زبان آورد. سرگرد گفت: آهان، بله، در این صورت چرا دنبال یادگیری دستور زبان نیستی؟ این بود که ما دنبال دستور زبان را گرفتیم و چیزی نگذشت که زبان ایتالیایی آنقدر دشوار شد که جمله را تا وقتی در ذهنم از نظر دستوری سبک سنگین نمی کردم می ترسیدم بر زبان بیاورم. سرگرد خیلی مرتب به بیمارستان می آمد. فکر نمی کنم حتی یک روز غیبت کرده باشد، هرچند یقین دارم که اعتقادی به دستگاه نداشت. سرانجام وقتی رسید که هیچ کدام از ما دیگر اعتقادی به دستگاه نداشتیم و سرگرد یک روز صاف و پوست کنده گفت که آشغالند. دستگاه‌ها نو نبود و این ما بودیم که قرار بود کارای آنها را ثابت کنیم. سرگرد گفت که اصلا فکر احمقانه بوده و این هم یه نظریه مثل نظریه‌های دیگه است. از طرف دیگر من دستور زبان یاد نگرفتم و او گفت که من کودن و مایه ننگم، در حالی که خودش کودن بود که خودش را به خاطر من به زحمت می‌انداخت. مرد ریزندامی بود که شق و رق روی صندلیش می نشست و دست راستش رو دراز می کرد، توی دستگاه فرو می برد و یک راست به دیوار نگاه می کرد و در آن حال تسمه ها انگشتان او را بالا و پایین می بردند. از من پرسید جنگ که تموم بشه چیکار می کنی؟ قواعد دستوری رو توی حرفات رعایت کن. میرم آمریکا. زن داری؟ نه. امیدوارم پیدا کنم. ظاهرا عصبانی شد. گفت معلوم میشه خیلی حالوی. مرد که زن نمیگیره. چرا جناب سرگرد؟ به من نگو جناب سرگرد. چرا مرد نباید زن بگیره؟ با آقا تلخی گفت اگه مرد قرار باشه تو موقعیتی قرار بگیره که همه چیزو ببازه، نباید خودشو تو همچون موقعیتی قرار بده که بازنده بشه، باید دنبال چیزهایی باشه که تو شکست نیست. با عصبانیت و تلخی زیادی حرف میزد و همونطور که صحبت میکرد یک راست به جلو نگاه کرد. مگه مقرر شده که آدم بازنده بشه؟ سرگرد گفت بازنده میشه. به دیوار نگاه میکرد، سپس سرش را پایین آورد، به دستگاه نگاه کرد، دست کوچکش را از لوی تسمه ها بیرون کشید و محکم روی زانویش کوفت و کما بیش داد زد بازنده میشه، با من بحث نکن. سپس خطاب به مسئول دستگاه گفت بیاین این چیز مسخره رو خاموش کنین. برای کارهای درمانی ساده تر و ماساژ به اتاق دیگر رفت. سپس شنیدم که از دکتر اجازه گرفت تلفن کند و در را بست. وقتی به اتاق برگشت من روی دستگاه دیگری نشسته بودم. شنلش را پوشیده بود و کلاهش را بر سر گذاشته بود. یک راست به طرف دستگاهی که رویش نشسته بودم آمد و دستش را روی شانه هم گذاشت. با دست سالم شانه هم را نوازش کرد و گفت خیلی معذرت میخوام، نباید خشونت به خرج میدادم، زنم تازه مرده، باید من را ببخشید. من که دلم به حالش سوخته بود گفتم تسلیت میگم. ایستاده بود آنجا و لب پایینش را گاز می‌زد. گفت خیلی مشکله، نمی‌تونم جلوی خودم رو بگیرم. از کنار من یک راست به بیرون پنجره چشم دوخت. سپس شروع به گریه کرد. گفت اصلا نمی‌تونم جلوی خودم رو بگیرم و بغض کرد. سپس گریان شق و رق و بیان که چشمش جایی را ببیند و در آن حال که اشک روی گونه‌هایش نشسته بود و لب‌هایش را گاز می‌زد از کنار دستگاه‌ها گذشت و بیرون رفت. دکتر به من گفت که همسر سرگرد که بسیار جوان بوده و تنها وقتی با سرگرد ازدواج کرده که کاملا مشخص شده او معلول است، سینه پهلو کرده و مرده. بیماری 2-3 روز بیشتر طول نکشیده. هیچ کس انتظار نداشته او بمیرد. سرگرد 3 روز به بیمارستان نیامد. سپس در ساعت معمول پیدایش شد و نوار سیاه به آستین یونیفرمش بسته بود. وقتی برگشت عکس‌های بزرگ قاب کرده دور تا دور اتاق آویزان بود. عکس‌ها انواع آسیب‌ها را پیش و از پس از درمان با دستگاه‌ها نشان می‌داد. جلوی دستگاهی که سرگرد از آن استفاده می‌کرد 3 عکس دست شبیه دست او دیده می‌شد که کاملاً بهبودی پیدا کرده بودم. نمی‌دانم دکتر آنها را از کجا آورده بود. خبر داشتم که ما اولین افرادی بودیم که از آن دستگاه‌ها استفاده می‌کردیم. عکس تفاوتی به حال سرگرد نداشت، چون او فقط از پنجره بیرون را نگاه می‌کرد. صفحه 205 شکست نخورده. مانوئل گارسیا از پله‌های دفتر دون میگل رتانا بالا رفت، چمدانش رو زمین گذاشت و در زد. کسی جواب نداد. مانوئل توی راهرو که ایستاده بود احساس کرد کسی توی اتاق است، احساس کرد کسی پشت در است. گفت رتانا و گوش داد. کسی جواب داد. مانوئل فکر کرد پس هستش. گفت رتانا و محکم در زد. کسی از توی دفتر گفت کیه؟ مانوئل گفت منم، مانولو. صدا پرسید چی می‌خوای؟ مانوئل گفت دنبال کار اومدم. چیزی چندین بار توی در چرخید و باز شد. مانوئل رفت تو و چمدانش را با خود برد. مرد ریزندامی پشت میزی انتهای اتاق نشسته بود. بالای سرش کله گاوی به چشم می‌خورد که تویش را یک جانور پیرای مادریدی پر کرده بود. عکس‌های قاب گرفته و پوسترهای گاوبازی از دیوارها آویخته بود. مرد ریزندام نشسته بود و به مانوئل نگاه می‌کرد. گفت خیال می‌کردم مرده‌ای. مانوئل با بند انگشتا به نیمکت زد. مرد ریزندام نشسته بود، از پشت میز نگاهش میکرد. رتانا پرسید امسال تو چند تا گاووازی بوده ای؟ او جواب داد یکی. مرد ریزندام پرسید فقط یکی؟ آره دیگه. رتانا گفت خبرشو تو روزنامه خوندم. به صندلی پشت داد و به مانوئل نگاه کرد. مانوئل سرش رو بلند کرد و به گاو خشک شده نگاه کرد. قبلا بارها آن را دیده بود. نوع علاقه خانوادگی نسبت به آن احساس میکرد. گاو 9 سال پیش برادرش را که آینده درخشانی در انتظارش بود کشته بود. مانوئل آن روز را به یاد آورد. روی پایه بلوط زیر گاو یک پلاک برنجی نصب بود. مانوئل نوشته رویش را نمیدید، اما تصور میکرد نوشته به یاد بود برادر اوست. به هر حال جوان خوبی بود. روی پلاک نوشته شده بود: گاو ماریپوزا متعلق به دوک ویراگوا که از جانب 7 نیزه زن 9 نیزه دریافت کرد و آنتونیو گارسیا از پا درآورد 27 آوریل 1909. رتانا او را می‌دید که به سر گاو خشک شده نگاه می‌کرد. گفت: گاوهایی که دوک برای روز یکشنبه فرستاده مالی نیستند. هیچ کدومشون پاهای قرصی ندارن. تو کافه از اونها چی میگن؟ مانوئل گفت: خبر ندارم، من تازه اومدم. رتانا گفت: آره، چمدونت هنوز کنارته. همانطور که پشت میز بزرگ به عقب تکیه داده بود، مانوئل را نگاه میکرد. گفت: بگیر بشین، کلاهتو بردار. مانوئل نشست. بدون کلاه چهرهش حال دیگری داشت. رنگ پریده بود. موی دومسبیش را تا جلوی سر آورده بود و سنجاق زده بود تا از زیر کلاه دیده نشود. ظاهر عجیبی پیدا کرده بود. رتانا گفت: انگار سر حال نیستی. مانوئل گفت: تازه از بیمارستان مرخص شدم. رتانا گفت: میگفتن پاتو قطع کردن. مانوئل گفت: نه، خوب شد. رتانا روی میز به جلو خم شد و جعبه چوبی سیگار را به طرف مانوئل پیش راند. گفت: یه سیگار بردار. ممنون. مانوئل سیگار را روشن کرد. کبریت را به طرف رتانا گرفت و گفت: میکشین؟ رتانا با دست اشاره کرد و گفت: نه، من اهل دود نیستم. رتانا او را که سیگار میکشید نگاه میکرد. گفت: چرا یه کاری پیدا نمیکنی دنبالشو بگیری؟ مانوئل گفت: من گاوبازم کار نمیخوام. رتانا گفت: دیگه گاوبازی نمونده. مانوئل گفت: من که هستم. رتانا گفت: آره، وقتی توی میدون باشی. مانوئل خندید. رتانا نشسته بود، چیزی نمیگفت و به مانوئل نگاه میکرد. رتانا به عنوان پیشنهاد گفت: اگه بخوای یه کار شبانه بهت میدم. مانوئل پرسید: کی؟ فردا شب. مانوئل گفت: من نمیخوام بدل کسی باشم. آنها همه همینطور کشته شده بودن. سالوادور هم همینطور کشته شده بود. با سرانگشت ها روی میز ضرب گرفت. رتانا گفت: این تنها کاریه که تو چنتوی منه. مانوئل از سر پیشنهاد گفت: چطور منو تو برنامه هفته بعد بذارین؟ رتانا گفت: دوره تو گذشته، همه لیتری روبیتو و لاتوره رو میخوان، اونا بچه های ماهری هستن. مانوئل از روی امیدواری گفت: اگه منو تو برنامه بذارین مردم میان تماشا. نه نمیان، دیگه کسی تو رو نمیشناسه. مانوئل گفت: من هنوز خیلی لم دارم نشون بدم. رتانا گفت: پیشنهاد میکنم همون برنامه فردا شب رو قبول کنی. میتونی با ارنانز جوون کار کنی و بعد از چارلوتس دوتا گاو بکشی. مانوئل پرسید: گاوهای کی رو؟ نمیدونم، هر آشغالی که توی استاب پیدا میشه، گاوهایی که روزها دامپزشکا تایید نمیکنن. مانوئل گفت: من نمیخوام بدل کسی بشم. رتانا گفت: همینه که هست. تنهش را پیش آورد و خودش را با کاغذهای روی میز مشغول کرد. دیگر توجه نشان نداد. علاقه ای که مانوئل برای لحظه‌ای با یاد گذشته‌ها در او به وجود آورده بود رنگ باخته بود. میل داشت او بدل لاریتا شود، چون ارزان برایش تمام می‌شد. البته آدم‌های ارزان دیگری هم توی آستین داشت، اما می‌خواست به او کمکی کرده باشد، به او فرصتی داده باشد. دیگر با خودش بود. مانوئل پرسید: چقدر گیرم میاد؟ همچنان در این فکر بود که پیشنهاد را نپذیرد، اما میدانست چاره‌ای ندارد. رتانا گفت: 250 پستا. فکر کرده بود بگوید 500 پستا، اما دهانش را که باز کرده بود گفته بود 250 تا. مانوئل گفت: شما به ویالتو 7000 پستا میدین. رتانا گفت: تو که ویالتو نیستی. مانوئل گفت: راست میگین. رتانا توضیح داد: مانولو اون بیشتر از اینو حقشه. مانوئل گفت: البته، 300 تاش بکنین رتانا. رتانا گفت: باشه. دستش را دراز کرد، از توی کشو کاغذی بیرون بیاورد. مانوئل گفت: 50 تا الان بهم میدین؟ رتانا گفت: باشه. یک اسکناس 50 پستایی از جیب کتش بیرون آورد و پهن روی میز گذاشت. مانوئل آن را برداشت و در جیبش گذاشت. پرسید: وردست ها کیان؟ رتانا گفت: شبها چند تا برای بچه برای من کار میکنن، بچه های خوبی هم. مانوئل پرسید: اسب سوار چی؟ رتانا گفت: کم پیدا میشه. مانوئل گفت: من یه اسب سوار خوب میخوام. رتانا گفت: پس پیدا کن، بگرد پیدا کن. مانوئل گفت: با این پولی که نمیشه، من با این چندر قاز که نمیتونم به وردست هم چیزی بدم. رتانا چیزی نگفت، اما از اون طرف میز بزرگ به مانوئل نگاه میکرد. مانوئل گفت: خودتونم میدونین که من یه اسب سوار خوب میخوام. رتانا چیزی نگفت، اما از فاصله دوری او را نگاه میکرد. مانوئل گفت: بی‌انصافیه. رتانا همچنان او را نگاه میکرد. به صندلیش پشت داده بود و از فاصله دوری به او نگاه میکرد. گفت: اسب سوار معمولی هم پیدا میشه. مانوئل گفت: میدونم، مردشوی اسب سوارهای معمولی رو ببرم. رتانا خندید. مانوئل پی برد که دیگر حرفی برای گفتن نمانده. مانوئل مغولانه گفت: من چیز اضافی نمیخوام، تنها چیزی که میخوام اینه که مهار گاو تو دست خودم باشه، اینه که یه اسب سوار خوب لازم داریم. با مردی حرف میزد که دیگر گوشش به اون نبود. رتانا گفت: اگه چیز دیگه هم لازم داری بردار بیار، چیزی که پیدا میشه اسب سوار معمولیه، هر چند تا خواستی با خودت بیار، نمایش ساعت 10:30 تموم میشه. مانوئل گفت: اگه خیال میکنین قرار کار اینه باشه. رتانا گفت: قرار کار اینه. مانوئل گفت: فردا شب میبینمتون. رتانا گفت: فردا اونجا. مانوئل چمدانش را برداشت و بیرون رفت. رتانا بلند گفت: درو ببند. مانوئل سرش را برگردان. رتانا رو به جلو نشسته بود و به کاغذها نگاه میکرد. مانوئل در را پیش کشید تا اینکه با صدای تق بسته شد. از پلکان سرازیر شد و از در بیرون رفت و به روشنایی گرم خیابان پا گذاشت. توی خیابان هوا بسیار گرم بود و نور ساختمان‌های سفید نامنتظر بود و چشمهایش رو میزد. طرف سایه خیابان سراشیب رو در پیش گرفت و به طرف پویرتا دل سول راه افتاد. سایه مثل آب روان خنک بود و جسم آن حس می‌شد. از چهارراه‌ها که می‌گذشت گرم و ناگهان خود را نشان می‌داد. مانوئل در چهره آدم‌هایی که می‌گذشتند هیچ آشنایی را ندید. درست پیش از پویرتا دل سول وارد کافه‌ای شد. توی کافه خلوت بود. چند نفر پشت میزهای کنار دیوار نشسته بودند. پشت میزی 4 نفر ورق بازی می‌کردند. بیشتر آدم‌هایی که کنار دیوار نشسته بودند سیگار می‌کشیدند. فنجان‌های خالی قهوه و لیوان لیکور جلوی آنها روی میز دیده می‌شد. مانوئل آن اتاق دراز را پیمود و وارد اتاق کوچکی در عقب کافه شد. مردی در گوشه اتاق پشت میزی به خواب رفته بود. مانوئل پشت یکی از میزها نشست. پیشخدمتی وارد شد و کنار میز مانوئل ایستاد. مانوئل از او پرسید: زوریتو اینجا بوده؟ پیشخدمت جواب داد: قبل از نهار اینجا بود، تا ساعت 5 پیداش نمیشه. مانوئل گفت: یکم شیر و قهوه برام بیار و یه پیک معمولی. پیشخدمت با یک سینه که تویش یک لیوان بزرگ قهوه خوری و یک لیوان لیکور قرار داشت وارد اتاق شد. یک بطر برندی را با دست چپ گرفته بود. اینها را روی میز گذاشت و پسری که پشت سرش بود از 2 قوری لوله‌دار دست بلند براق شیر و قهوه توی لیوان ریخت. مانوئل کلاهش را برداشت و پیشخدمت موی دو مصبی‌اش را که روی سرش سنجاق کرده بود دید. به پسری که داشت توی لیوان کوچک کنار قهوه مانوئل برندی می‌ریخت چشمک زد. پسری که پادو با شگفتی به چهره پریده مانوئل نگاه کرد. پیشخدمت که داشت چوب پنبه در بطری را بیرون می‌کشید گفت: گاووازی دارین؟ مانوئل گفت: آره، فردا. پیشخدمت بطری را به کمرش گرفته بود و آنجا ایستاده بود. گفت: توی میدون چارلی چاپلین؟ پسر پادو مضطربانه رویش را برگردانده بود. نه، توی میدان عمومی. پیشخدمت گفت: خیال می‌کردم چاوز و ارنانت برنامه دارن. نه، منو یه نفر دیگه. کی؟ چاوز یا ارنانت؟ گمونم ارنانت. مگه چاوز چه شده؟ زخمی شده. کی اینو گفته؟ رتانا. پیشخدمت رو به اتاق بغلی به صدای بلند گفت: آهای لوی، چاوز زخمی شده. مانوئل کاغذ دور حبه‌های قند رو پاره کرد و آنها رو توی قهوه‌اش انداخت. قهوه رو هم زد و خورد. قهوه شیرین و داغ شکم خالیش رو گرم کرد. برندی رو هم سر کشید. به پیشخدمت گفت: یه پیک دیگه بریز. پیشخدمت چوب پنبه در بطری رو بیرون آورد و لیوانش رو پر کرد. لیوان سر رفت و به اندازه یک پیک توی نلبکی ریخت. پسرک پادو رفته بود. پیشخدمت دوم از مانوئل پرسید: چاوز زخمش خطرناکه؟ مانوئل گفت: نمیدونم. رتانا چیزی نگفت. پیشخدمت بلندقد گفت: چقدر هم به گاوبازهاش علاقه داره. مانوئل قبلا او را ندیده بود، احتمالاً تازه وارد بود. پیشخدمت بلندقد گفت: تو این شهر اگه بخوای اسم و رسم پیدا کنی باید آدم رتانا باشی، وگرنه باید بری یه گلوله تو مغزت خالی کنی. پیشخدمت دیگر که تازه وارد شده بود گفت: گل گفتی، واقعا گل گفتی. پیشخدمت بلندقد گفت: آره که گل گفتم، وقتی از اون حیوان حرف میزنم میدونم از چی دارم حرف میزنم. پیشخدمت اول گفت: ببین چه بلایی سر ویالتا آورده. پیشخدمت بلندقد گفت: تازه اون هیچی، ببین چه بلایی سر مارسیال لالاندا آورد، چه بلایی سر ناسیونال آورد. پیش خدمت کوتاه قد حرفش رو تصدیق کرد. آره بابا گل گفتی. مانوئل به آنها نگاه میکرد که جلوی میزش ایستاده بودند و حرف میزدند. براندی دوم خود را بالا انداخته بود. او را فراموش کرده بودم. به او علاقه نشان نمیدادم. پیش خدمت بلند قد دنباله حرفش را گرفت. اون نره خرهایی رو که دور اطراف خودش جمع کرده دیدی؟ چرا اون ناسجلال شماره دو رو نمیگی؟ پیش خدمت اول گفت بهت که گفتم یه شنبه پیش دیدمش، نگفتم. پیش خدمت کوتاه قد گفت از اون دیلاغ هاست. پیش خدمت بلند قد گفت چی گفتم بهت؟ اونها همشون دارو دسته رتانان. مانوئل گفت آها یه پیک دیگه برام بریز. در مدتی که پیش خدمت ها گرم گفتگو بودند، برندی را که سر رفته بود و توی نلبکی ریخته بود توی لیوان برگردانده بود و سر کشیده بود. پیش خدمت اول سرسری لیوانش رو پر کرد و هر سه نفر گرم صحبت از اتاق بیرون رفتند. در آن گوشه دوردست اتاق مرد هنوز در خواب بود. سرش رو به دیوار تکیه داده بود و وقتی نفس فرو می برد آهسته خورناس می کشید. مانوئل برندی خود را سر کشید. خودش هم خوابش می آمد. هوای شهر گرم بود و اون نمی خواست از اینجا برود. به علاوه کاری هم نداشت. می خواست زوریتو را ببیند. تا وقتی آنجاست خوب است چرتی بزند. با پا به چمدان زیر میز زد تا مطمئن شود که هنوز آنجاست. شاید بهتر باشد اون را زیر صندلی بغل دیوار بکشد. خم شد و چمدان را زیر میز هل داد. آن وقت به جلو روی میز خم شد و به خواب رفت. بیدار که شد کسی روبروی او پشت میز نشسته بود. مرد تنومندی بود که چهره درشت و قهوه‌ای شبیه سرخپوستا داشت. مدتی بود آنجا نشسته بود. با اشاره دست پیش خدمت را دست به سر کرده بود و نشسته بود روزنامه می‌خواند. و گهگاه به مانوئل که سرش را روی میز گذاشته بود و خوابیده بود نگاه می‌کرد. روزنامه را به زحمت می‌خواند و برای این کار کلمات را به کمک لب‌ها هجی می‌کرد و بر زبان می‌آورد. خسته که شد به مانوئل نگاه کرد. با اون جسه تنومندش روی صندلی نشسته بود و کلاه سیاه کردوباییش تا جلوی سرش پیش آمده بود. مانوئل بیدار شد و به اون نگاه کرد. گفت سلام زوریتو. مرد تنومند گفت سلام جونم. مانوئل پیشانیش را با پشت مشت بستش مالش داد و گفت خوابیده بودم. به خودم گفتم شاید خواب باشی. اوضاع چطوره؟ خوبه. اوضاع تو چطوره؟ تعریفی نداره. هر دو ساکت شدم. زوریتوی نیزه زن به چهره سفید مانوئل نگاه کرد. مانوئل به دستای بزرگ نیزه زن نگاه کرد که روزنامه را تا کرد و در جیب گذاشت. مانوئل گفت میخوام لطفی در حق من بکنی مانوس. همه زوریتو را مانوس دروس صدا می کردن. هر وقت این لقب را می شنید بیاد دستای بزرگش می افتاد. مرد با حالتی عصبی دستایش را روی میز گذاشت. گفت یه چیزی بزنی. مانوئل گفت باشه. پیش خدمت آمد و رفت و باز پیدا شد. از اتاق که بیرون می رفت برگشته بود و دو مرد رو پشت میز نگاه می کرد. زوریتو لیوانش رو روی میز گذاشت. گفت موضوع از چه قراره مانولو؟ مانوئل از پشت میز به زوریتو نگاه کرد و گفت می خواستم فردا شب دوتا گاو و برای من نیزه بزنیم. زوریتو گفت نه من دیگه نیزه نمی زنم. مانوئل سرش رو پایین انداخت و به لیوانش چشم دوخت. انتظار این جواب رو داشت و حالا به اون رسیده بود. فکرش رو می کرد. زوریتو به دستاش نگاه کرد و گفت عذر می خوام مانولو. دیگه نیزه زنی نمی کنم. مانوئل گفت حرفی نیست. زوریتو گفت من دیگه پیر شدم. مانوئل گفت فقط خواهش کردم. برای کار شبانه فردا شب میخوای؟ آره. پیش خودم فکر کردم اگه یه نیزه زن خوب داشته باشم میتونم از پس کار بر بیام. چقدر بهت میدم؟ 300 پستا. من برای نیزه زنی بیش از اینها میگیرم. مانوئل گفت میدونم. نباید از تو میخواستم. زوریتو پرسید چرا به این کار پیله کردی؟ چرا موی دو مسمی تو نمیچینی بذاری کنار مانولو؟ مانوئل گفت نمیدونم. زوریتو گفت تو هم بفهمی نفهمی دیگه مثل من پیر شدی. مانوئل گفت نمیدونم. ویرم گرفته این کارو بکنم. اگه بتونم پا به میدون بذارم یه تغییری تو زندگیم بدم انگار خدا دنیا رو بهم داده. من باید دنبالشو بگیرم مانوس. نه نباید بگیری. چرا باید بگیرم؟ آخه سعی کردم از تو فکرش بیام بیرون. میدونم چه احساسی داری اما کار درستی نیست. دور این کارا رو خط بکش و خودتو راحت کن. نمیتونم از این گذشته تازگی ها احساس میکنم سر حالم. زوریتو به چهرهش نگاه کرد. مریض خونه خوابیده بودی؟ زخمی که شدم درست حسابی احترام پیدا کردم. زوریتو حرفی نزد. کنیا که توی نلبکی رو توی لیوانش خالی کرد. مانوئل گفت روزنامه ها نوشتن کار من نظیر نداشته. زوریتو به اون نگاه کرد. مانوئل گفت خودت هم میدونی وقتی من دست به کار میشم سنگ تموم میذارم. نیززن گفت تو دیگه خیلی پیر شدی. مانوئل گفت خیر من 10 سال از تو جوانترم. من فرق میکنم. مانوئل گفت من خیلی پیر نیستم. ساکت نشسته بودم. مانوئل به چهره نیزه زن خیره شده بود. مانوئل گفت: کارم روی دست نداشت تا اینکه زخمی شدم. مانوئل با لحنی حاکی از سردرنش گفت: باید اون وقت منو میدیدی مانوس. زوریتو گفت: دلم نمیخواد تو رو ببینم، عصبی میشم. تو تازگی ها کار منو ندیدی؟ خیلی دیدم. زوریتو به مانوئل نگاه میکرد و سعی داشت نگاه او با نگاهش تلاقی نکند. تو باید دور این کارو خط بکشی مانولو. مانوئل گفت: نمیتونم، من الان کاملا رو پام، باور کن. زوریتو همونطور که دستهایش روی میز بود به جلو خم شد. گوش کن، من فردا شب برات نیزه میزنم و اگه نتونستی سنگ تموم بذاری دورشو خط میکشی. گوشت با منه؟ این کارو میکنی یا نه؟ البته. زوریتو که خاطرش آسوده شده بود به عقب پشت داد، گفت: باید دورشو خط بکشی، ادا هم نباید در بیاری، این موی دومسبی رو هم باید بچینی. مانوئل گفت: چرا باید دورشو خط بکشم؟ تو کار منو ببین، من کله گاو خیلی خوش کردم. زوریتو از جا بلند شد، از بحث کردن خسته شده بود. گفت: تو باید دورشو خط بکشی، من با دستای خودم موی دومسبی تو میچینم. مانوئل گفت: نه، تو این کارو نمی‌کنی، من نمیذارم. زوریتو پیش خدمت را صدا زد. زوریتو گفت: راه بیفت، راه بیفت، بریم خونه. مانوئل دستش را زیر میز دراز کرد، چمدانش را برداشت. خوشحال بود، میدانست که زوریتو برایش نیزه خواهد زد. اون ماهرترین نیزه زن بود، حالا دیگر خیالش تخت بود. زوریتو گفت: بریم خونه یه چیزی بخوریم.